بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث تحقيق درباره حكم تبدل رأي مجتهد. گفته شد که اگر رأی مجتهد تغییر پیدا کند طبیعتاً رأی جدید یعنی رأی و فتوای دوم اعتبار دارد و فتوای اولی از اعتبار خارج می شود. در این باره رأی و نظر محقق خراسانی گفته شد که مسئله چهار صورت دارد. در دو صورت اول آن اعمال گذشته مطابق با فتوای اول معجزه‌ای نیست اعاده شود مگر که دلیلی بر عدم اعاده باشد و در دو صورت دیگر که سببیت و اجراء اصل شرعی بود گفته شد که اعمال گذشته مجزء است. فرمایش ایشان این بود. اشکال و جواب. در این باره صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در کتاب الفصول الغربیه جلد 7 چاپ جدید صفحه 436 می فرماید در صورتی که فتوای قبلی مؤدای اماره و رأی اجتهادی باشد مجزه است. چرا؟ برای اینکه الحکم الواحد لا یتحمل الاجتهادین. یک حکم دو تا اجتهاد را بر نمیتابد که یک اجتهاد قبلا بود اجتهاد دوم. یک حکم چنین چیزی دلیل نداریم. و ثانیا احیانا موجب عسر و حرج میشود. اعمال گذشته انجام شده فتوای بعدی تغییر کند کل اعمال اعاده کند عذر و حرج. و ثالثاً وثوق و اعتماد از بین می رود که وثوق و اعتماد را محقق خراسانی به هرج و مرج ترجمه کرده است. هر جامعش پیش میاد فتوا دو روز این جوری دو روز دیگر جور دیگر. و دلیل بعدی هم اصالت بقاء آثار تکلیف قبلی. تکلیف قبلی درست بوده طبق حجت شرعی استصحاب بشود. این فرمایش صاحب فصول را محقق خراسانی در ادامه اظهار نظر شریف خودش مورد ملاحظه قرار میداد و میفرماید فرمایش صاحب فصول اساس ندارد زید فی علو مقامه. اما مسئله اجتهادین جواب محقق خراسانی با آسانسازی و اضافات از این قرار است که به متن ارائه مراجعه کنید ببینید یه چیزی اضافه شده هیچ نشدید. با اضافات و با آسانسازی از این قرار است، اما تعدد اجتهاد یک امر طبیعی است در دو زمان، در یک زمان که نیست، در یک زمان یک عمل دو اجتهاد بر نمیتابد، دو زمان است. هر حکمی تابع مدرک خودش در زمان خودش است. و اما عسر و حرج میفرماید که عسر و حرج عنایت کنید مورد نادری است که پیش میاد. در مسئله اعاده احکام قبلی عسر و حرج به اندازه کمی ممکن است محقق بشود که عسر و حرج اندکلا چیز قابل ذکر نباشد. و اما در معاملات اگر یک حکمی، یک معامله باطل اعلام شده باشد، اون هرج و مرج را و اون هرج و مرج را و اون عدم وثوق را حکومت و مقام حاکم مدیریت میکنند و حل میکنند. بنابراین فرمایش محقق خراسانی تا اینجا معلوم شد. اما محقق، من در فعلا در مقام قضاوت نیستیم، نتیجه گیری براتون اعلام میشد، سیاست بحث ما معلوم هست. و اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، رأی و نظرشون همون رأی و نظر شیخ انصاری است که چه بود؟ که فرمودن اگر رأی اجتهادی تغییر کند مقتضای قاعده عدم صحت اعمال گذشته است. کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، چیزی نبوده، مدرکی نداشته، خلاف بوده، خلاف که معجزه نمیتواند باشد، خلاف شرع که شرع نیست. این فرمایش شیخ و محقق نائینی. محقق نائینی در ادامه یه مطلبی دارد که شما شاید برخورده اید و شرح بدم. میفرماید اما در عبادات بر اساس اجماعی که وجود دارد، عباداتی که بر اساس فتوای مجتهد صورت گرفته باشد و اون فتوا تغییر کند اعاده و قضا ندارد و در این رابطه اجماع وجود دارد. شاید این اجماع هم برگرفته از مدرک باشد و از مدرک لاتعاد که بعض از عازم تلامذه محقق نائینی گفتند این اجماع اجماع مدرکی است. و اما رأی و عفوان کتاب اجود و تقریرات، رأی محقق نائینی، اجود و تقریرات جلد یک صفحه 299، مطلب همان که گفتم. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 3 از صفحه 533 به بعد می‌فرماید که شرح همان مطلب همان است که شیخ انصاری فرموده اند و سیدنا استاد در کتاب در تقریر فقهی ایشون کتاب تنقیح شرح عرقه جلد 1 صفحه 18 بعد از توضیحات مفصل می‌فرماید خلاصه مطلب این است که مقتضای قاعده عدم صحت حکمی است که بر طبق فتوای قبلی صورت گرفته است، مگر مواردی که قاعده دلیل خاصی آمده باشد بر اجزا. آرا تا اینجا گفتیم، اما تحقیق این است که در باره تبدل رأی همان مسئله عمل به طبق اصول یا عمل بر اساس حکم ظاهری است که اگر کشف خلاف بشود اجزایی در کار هست یا نیست. تحقیق این است که در باره عبادات به طور عمده حدیث لا تعاد بحث را کامل کرده است، یعنی در حد اکثر از تخلف در رأی بیرون از مدلول قاعده لا تعاد نیست و اون مواردی که اعاده دارد در قاعده لا تعاد از ارکان و مسائل معروفی است که در اون موارد اختلاف نظر، اختلاف فتوا جا ندارد و همینطور در سایر عبادات در مسئله حج هم قاعده المضی فی الحج و از این قرار. در عبادات که تتبع بکنیم ادله است دان بر صحت اعمال، مگر این که نقص در رکن و در مقوم عبادت صورت گرفته باشد که این گونه تخلف در اختلاف فتوا جا ندارد. و اما در معاملات که احتمال خلاف وجود دارد، مثلا بیع سبی را فتوای قبلی تجویز کرده است و فتوای بعدی بیع سبی را باطل اعلام کرده است در اشیاء خطیره، و بعد از آن میبینیم بعد از کشف خلاف حکم به بطلان معامله قبلی میشود. در مثل چنین موارد همانطور که محقق خراسانی فرمود نیاز به مصالحه دارد و نیاز به مرازات. موارد که مختصر باشد و محدود با مصالحه در معاملات حل می شود و در معاملات یا عبادات یا مقدمات عبادی مثل طهارت شیء طهارت استصحابی بوده است نسبت به لباس، با لباس طاهر استصحابی نماز خونده است، الان کشف شد که اون لباس نجس فتو و اون استصحاب درست نبوده، حکم بر نجاست صادر شد. در اینجا در مثل چنین مواردی باید دقت بشود که اون شرطی که در فتوای قبلی مورد حکم و الزام نداشته، در فتوای بعدی اون شرط الزامی اعلام شده است، باید موردی فکر کرد که اون شرط شرط ذکری است یا شرط واقعی است، که اگر شرط ذکری بود اعاده و بطلان جا ندارد، اگر شرط شرط واقعی بود جا برای اعاده و بطلان وجود دارد. نتیجتاً تحقیق این شد که در باره تبدل رأی باید موردی فکر کرد، باید موردی مراجعه کرد. به طور کلی قاعده کاملی وجود ندارد تا اعلام بکنیم در صحت و یا عدم صحت. اگر اشکال کنید که موردی یک گرفتاری است، نه قریب به عذر است، جوابش رو محقق خراسانی دادن که موارد کثیر نیست. چون موارد کثیر نیست لذا باید موردی تحقیق کرد که دلیل خاصی بر اجزا وجود دارد، شرط شرط ذکری است و از این قبیل، و یا اینکه شرط شرط واقعی است که باید اعاده بشود. در باره معامله هم ببینیم اون نقصی که وجود گرفته رکن بوده یا یک شرط اضافی. اگر رکن بوده باطله، اگر یک شرط اضافی بوده معامله باطل نیست. برابر این بحث تحقیقی موردی است و هر موردی معیار خودش رو دارد. تا اینجا مطلب تصفیه شد، این نکته رو اضافه کنم. مجتهدی که رأیش تغییر میکند یک نفر است یا دو نفر که آقای نور محمدی سوال کردن؟ اگر یک نفر است که گفتیم اگر رأیش مطابق واقع باشد له اجران، روایت نبوی معروف بین الفریقین آمده است، فقیه بهایی شیخ بهایی در کتاب زبدت الاصول صفحه 163 این روایت رو نقل میکند. بخاری در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 157 روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده است اذا اجتهد الحاکم فإن اصاب فله اجران وإن اخطأ فله اجر وإن اخطأ فله اجر واحد، که مضمون این حدیث اصطلاح معروف شده است. که چیه اصطلاح؟ للمصیب اجران وللمخطئ اجر واحد ولزائر الکربلاء هم اجر کبیر. این مطلب رو که براتون گفتم پس چه شد درباره تبدل رأی مجتهد به ذهن من چیزی خللی ایجاد نشود؟ اگر مصیب بود دو اجر دارد، اگر مخطئ بود اجر واحدی دارد، اما اگر دو مجتهد اختلاف نظر داشتند، یکی نسبت به صحت معامله صغیر، دیگری به بطلان معامله صغیر در باره اشیاء اموال خطیر فتوا داده اند، معلوم است ما باید به اون اعلم مراجعه کنیم. فتوای غیر اعلم اعتبار ندارد. کسی که در این مورد به فتوای غیر اعلم مراجعه کرده باشد، حکمش تقلیدی نیست، حکمش ذوقی است، اعتبار ندارد. باید به فتوای اعلم مراجعه بشود. اونگهی اگر هر دو مجتهد فرض کردیم که متساویین بود، باید به احوط الاقوال مراجعه کرد. احوط چه میشود تشخیص بدیم؟ میگیم معامله احوط اینه که درست نباشد، و تشخیص احتیاط هم در بحث بعدی خواهد آمد، تقلید و احتیاط، که خود احتیاط هم یک مقدار سواد می طلبد. آدم عادی و عامی اهل احتیاط هم نمی تواند باشد. آدم محتاط باید تشخیص بدهد که احتیاط چیست. در بحث تقلید خواهد آمد. اجازه بدید مطلب رو کامل کنم. بعد از اینی که این نکته و این نکته، اجازه بدید مطلب که کامل شد آمادگی دارم سوال گوش بدید. بعد از اینی که این مطلب کامل شد که که مجتهد مصاب مصیب و مخطئ هست، یک نکته تکمیلی هم اضافه کنیم که این مسئله جمع و گرد بشود. به اصطلاح مسئله ای که نکته تکمیلی است، فقها با اشاره اکتفا کرده اند، و اون این است، عنوان کنید قلمرو اجتهاد. این خیلی به درد کسی میخورد که میخواد مجتهد بشود. قلمرو اجتهاد، قلمرو اجتهاد احکام فرعیه نظریه است. دو قید دارد، فرعیه و نظریه، یعنی اجتهاد در اصول، اصول عقائد نیست، و اجتهاد در احکام ضروریه هم زمینه ندارد. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تهذیب، تهذیب الوصول، صفحه 186 می عنوان می کند المجتهد فی، یعنی قلمرو اجتهاد کجاست؟ فروعی است که نظریه باشد، ضروری نباشد. چرا؟ چون ضروری اصلا زمینه برای اجتهاد ندارد. وجوب صلات، وجوب صوم زمینه برای استخراج و استفراغ وسط ندارد، و همینطور اصول، یعنی اصول عقاید. این بحث دو منظوره است، هم در بحث تقلید میاد هم در بحث اجتهاد. در اصول عقاید تقلید جا ندارد. محقق قومی، سید، شیخ طائفه، فرموده اند و همینطور محقق حلی که یک موردش رو یادداشت کنید، محقق حلی در کتاب معارج الاصول صفحه 122 که در اصول اجتهاد زمینه ندارد، بحثش رو در تقلید انشاءالله به تفصیل بگیم. اجمالا اگر بعضی ها کار داشتید نیامدید جوابش رو بگیرید، بحث اصول عقاید از سنخ کلامی است، بحث کلامی بحث اعتقادی و استدلالی است، نه بحث تقلیدی، از سنخ تقلید نیست. شرحش انشالله اونجا. این دوتا نکته رو که گفتی، این نکته های تکمیلی رو که گفتیم، جواب سوال شما رو میدیم، نسه باشه برای اینکه وقت محدود، امروز جمعش کنیم انشاءالله. بحث اجتهاد امروز کامل میشن، تقلید هفته آینده. دو هفته بود، یک هفته اجتهاد، یک هفته تقلید. سوالات شما بعد از درس. اما عنوانی که قول داده بودیم چه بود؟ ادله وجوب اجتهاد. متأسفانه عفوا، در بحث های فقهی آنچه که تتبع کردیم عنوان مستقل برای ادله وجوب اجتهاد ثبت نشده، در ضمن بحث شده است. فقط شهید در کتاب ذکرا به دلیل وجوب اجتهاد اشارتی کرده است. عنوان کنید: برای وجوب اجتهاد میتوانیم به ادله اربعه استناد کنیم. اولا کتاب الله، که همان شهید در همان کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 41 میفرماید تفقه واجب است، و بعد از آن میفرماید لقوله تعالی ولولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. سوره توبه آیه 122. این آیه دو مطلب را اعلام میکند درباره اجتهاد: یک، وجوب اجتهاد، دو، وجوب کفایی بودن اجتهاد. لولا نفر من کل طائفه، من کل فرقه منهم طائفه، یعنی از هر مجموعه مردم یک عده برون، نه همه، برای همه نیست. وجوب کفایی است بعضی از مردم برون برای تفقه. دلالت آیه بر این دو مطلب، وجوب و کفایی بودن، درست است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان بحث اجتهاد و تقلید تنقیع شرح عروه جلد 1 صفحه 44 میفرماید آیه نفر دلالت دارد بر وجوب کفایی اجتهاد. دلالت آیه کامل است و فقها هم تقریبا بالاتفاق به این آیه در جهت وجوب اجتهاد و دو مطلب دیگر که بعداً خواهد آمد درباره تقلید و حجیت خبر هم به همین آیه استناد می شود. اما اجماع که گفتیم ادله اربعه اجماع عنایت کنید در این رابطه در حد ضرورت است، نه اجماع، نه تسالم، بلکه یک ضرورت است. مراتب رو داشته باشید. نفی خلاف اول، دو اجماع، سه تسالم، چهار ضرورت. اینا رو داشته باشید. این در حد ضرورت است. یعنی هر کسی که یک آشنایی به فقه دارد میتواند بفهمد که تفقه واجب است، اجتهاد واجب است. اجتهاد در حد ضرورت. دلیل دوم که از پنجره اجماع وارد شدیم. دلیل سوم حکم عقل. حکم عقل را همان شهید قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع اعلام میکند که چه بود؟ که تفقه واجب است لوجوب حفظ دین. این دلیل عقلی بسیار واضحی است. حفظ دین واجبه و تفقه واجب خواهد بود. عنایت کنید، نکته بسیار جالبی است برای شمایی که میخواهید مجتهد بشوید. تفقه در دین یعنی حفظ اساس دین، فرا گرفتن احکام دین یعنی حفظ اساس دین. به ضرور به حکم عقل واجب است، یعنی در صورتی که حفظ دین از اوجب واجبات باشد، حفظ اساس دین یعنی احکام بر اساس ادله معتبره وجوبش قطعی خواهد بود. اگر که کسی برای حفظ این فقه یعنی برای استنباط احکام از ادله مبادرت نکند، بحث اجتهاد کنار گذاشته شود، به مرور اساس دین از بین می رود و کل دین به اضمحلال نستجیر و بالله کشیده می شود. بنابراین حکم عقل، البته حکم عقلی غیر مستقل که با استناد از حفظ اسلام، حفظ اسلام که واجب هست، حفظ اسلام یعنی حفظ اساس آن. برای شما عزیزان این نکته اهل چیز هم فرعی هم یادآور بشوم. اگر کسی اشکال کند شما زحمت میکشید، دست میخوانید، خدمت نمیکنید، در جامعه نمیره، چه سودی داره؟ جوابشو گرفتید. اساس رو حفظ میکنیم. حفظ اساس هم یه واجب بنیادی است. اگر فقها نبودن در تاریخ بعد از غصب خلافت، اگر فقها نبودن، رحمت الله وکلایی که پیامبر فرموده است، دین مذهب محو شده بود. این دلیل عقلی. اما دلیل روایی را بگم و این قسمت رو کاملش کنیم. دلیل روایی، روایات متعددی داریم، از جمله دو روایتی را انتخاب کردم که از لحاظ دلالت واضح است و از لحاظ سند بر مسلک ما سند معتبری دارد. از ابن شهبه حرانی که ما کتاب رو معتبر میدانیم و روایات هم از اعتبار برخوردار است. روایت اول از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کتاب تحف العقول صفحه 21 بخش کلام النبی این روایت آمده است: تعلمون علم فإن العلم فإن تعلم العلم حسنتون و مدارسته و مدارسته تسبیحون و البحث عنه جهادون و تعلیمه من لم يعلمه صدقتون و بذله لأهله قربتون. تا اینجا دغدغه داری از کجا معلوم شد که اجتهاد باش؟ اینجاست: لأنه معالم الحلال و الحرام. این جمله که آمد برای ما اعلام میکند که این علم علمیست که معالم حلال و حرام، معالم حلال و حرام یعنی بحث از مدارک احکام فقه. روایت دوم هم بگم و تمام این قسمت. همین کتاب تحف العقول صفحه 307 کلمات امام موسی بن جعفر علیه السلام و السلام: تفقهوا فی الدین فإن الفقه مفتاح البصیرة و تمام العباده. اگر کسی بگد که فقه به معنای لغت است، تمام العباده که نمی شود معنای لغوی فقه باشد. فإن الفقه مفتاح البصیرة و تمام العباده، این فقه است. و سبب الى المنازل الرفیعه و رتب الجلیله. فقها رتبه جلیل دارن. و رتب الجلیله فی دین و دنیا، از هزاران پادشاهان رتبه صاحب جواهر و صاحب رسائل و صاحب کفایه بالاست و فی دین و دنیا. برای این امر هست تفقهو. تفقهو زهر شامیان که بگید فقه فهم هست. جواب اولا و ثانیا، اما اولا معنای قدر متیقن فقه، فقه به معنای فقه الاحکام است. و ثانیا در لسان روایات فقه استعمالش به فقه الاحکام است. و ثالثا قرائنی در متن وجود دارد که منظور از این فقه الاحکام است. اگر دو دقیقه حوصله کنید یک تکمیلی بگم و تمام. و اون این است که البته تکمله خیلی ضروری نیست، سریع بگم و بعد جلسه شنبه انشالله بحث تقلید، بحث اجتهاد که 5 جلسه قول داده بودم به لطف خدا و مدیریت بالا حل شد. تکمله شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در کتاب الاجتهاد و تقلید صفحه 57 53 تا 57 می فرماید: اگر کسی ملکه اجتهاد دارد و تمام احکام الان براش آمده نیست، برای این فرد تقلید جایز نیست. چرا؟ اجماع بر این است که فردی که ولکه دارد تقلید براش وجه ندارد. و ثانیاً همین فرد که اهل ملکه اجتهاد هست، اطلاقات ادله شامل اطلاقات ادله تقلید شامل این فرد نمی شود و عنوان انسانیان عنوان اجتهاد برای این فرد صدق می کند. مثل کسی است که آقای دکتر افشاگر فرد علم اجمالی دارد ولی به تفصیل وارد نشده است. اون کسی که علم اجمالی دارد دیگه جاهل نیست، علم دارد. کسی که ملکه اجتهاد دارد مقلد نیست، منتها به تفصیل احکام را در اختیار ندارد که میتواند با تفصیل وارد میدان بشود. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. سلامتی آقای منظمان، سلامت خط کنید. سوالاتی که داشتید بفرمایید.